الموت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاسه تو در موقعیت برای باز کن توی دروازه، توی دروازه
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر، هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در اولین روز آذر ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰ ۳۵ سامان پیامکی ماست که میتونین با ما در ارتباط باشین. موضوعاتی که فکر میکنید باید در برنامه مطرح بشه و پیگیری بشه رو برای ما حتما ارسال بفرمایید. و ما بریم سراغ عناوین امروز که میخواییم بهش بپردازیم. رصد حرکت حامد اسماعیلیون و تبیین ارتباط وی با جریان نفاق. در هفته بسیج به موضوع بسیج، مسائل نوآوری و جهاد علمی می‌پردازیم. در بخش انعکاس نگاهی داریم به سرمقاله‌های روزنامه‌های مهم جهان. در بخش با سخنگویان هم به سراغ این موضوع رفتیم، برنامه دولت برای اعطای کارت اعتباری خرید به مردم. تحرکات گروه‌های تجزیه طلب و ضد ایرانی رو در مهاباد بررسی می‌کنیم. و مهلت 10 روزه ایران به بغداد و اربیل رو هم مورد بررسی و کنکاش قرار خواهیم داد. این چند روزه در شهر مهاباد متاسفانه شاهد حرکات خشونت آمیز بودیم و به قول معروف یه خورده اونجا شلوغ شده بود و اتفاقات تلخی روی داد. میخوایم بررسی بکنیم که چرا این اتفاقات افتاد و چه گروه‌هایی در اونجا مشغول فعالیت هستن و دست به تحرک میزنن. گفتگو میکنم با جناب دکتر محمد صادقی کوشکی، استاد دانشگاه. آقای دکتر کوشکی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دوستان شنونده در خدمت.
آقا دقیقاً چه خبره در مهاباد و چه گروهایی دارن اونجا فعالیت میکنن و این اتفاقات تلخ رو رقم زدن؟
واقعیت اینه که اون چی که ما حالا تحت عنوان بحث مهاباد در روزهای گذشته داشتیم، روز گذشته در شهرستان جوانرود هم شاهد بودیم و به طور متناوب در شهرستان سردشت تا حدودی هم تعدادی از شهرهای تقریبا مرزی ما با کردستان عراق این حرکت ها رو شاهد بودیم. خب این حرکت ها دیگه به هیچ عنوان، به هیچ تعریفی عنوان اعتراض یا آشوب نداره. یعنی آشوب اینی که یه تعدادی آدم بیان سنگ و کوسل مصدف برخانن نیست. رسما افرادی که وابسته به گروه های برانداز و تجزیه طلب کردی مثل حزب دموکرات، حزب کموله، حزب پاک، حزب پژاک و امثال هم هستن، اینها مسلحانه و با شعار مثلا زنده باد قاسملو یا درود بر قاسملو که رهبر معدوم گروه دموکرات کردستان هست، با این شعارها در واقع میان و کاملا مشخصه حرکت نظامی است. یعنی اصلا دیگه حرکت حتی آشوب هم نیست، شورش هم نیست، حرکت نظامی است. خب متاسفانه ما تو کردستان از قبل از پیروزی انقلاب شاهد این حرکت‌های تجزیه طلب بودیم. بعد از پیروزی انقلاب در طول سال‌هایی که ما درگیر جنگ با صدام بودیم، گروه‌های همین کمله، همین دموکرات، اون زمان گروهی به اون رزگاری، اینها با حمایت مستقیم صدام و در کنار ارتش صدام علیه کشور ما و مردم ما می‌جنگیدند و بالاخره همون صدامی که سردشت رو بمباران شیمیایی کرد، همون صدامی که بارها و بارها مردم بی دفاع ما تو کردستان رو، توی کرمانشاه رو بمباران میکرد، همون صدام پول امکانات میداد تا این گروه های تجزیه طلب و گروه های ضد مردمی بیان و در واقع همپای ارتش صدام اون تهاجم به کشور ما رو انجام بدن. حالا بعد از خاتمه جنگ، بعد از خاتمه جنگ تحمیلی، سایر مناطق مرزی ما آرام شد، اما وجود این گروه ها باعث شد که باز هم استان آذربایجان غربی، در واقع منطقه مهاباد، استان کردستان و استان کرمانشاه بعضا شاهد نارامی هایی باشه. این بعد از جنگ تحمیلی تا مثلا فرض کنید چند ماه پیش این گروه ها کارشون این بود که از مرز عراق وارد ایران می شدن و گوسفندان چوپان ها رو می دزدیدن، وارد روستاها می شدن، از روستاها باج می گرفتن، مرزبانان ما رو به شهادت می رسوندن و اموال مردم رو غارت می کردن و به طور متناوب این وجود داشت، تا اینکه تو این دو ماه دیگه بعد از آشوب هایی که در شهرهای مختلف رخ داد، در فضای آشوب زده اینا در واقع این نیروهای نظامی ورود کردن تو بعضی از شهرها که این تو این چند روز اخیر تو سردشت، جوانرود، قبل از اون مهاباد و به سمت پادگان ها حمله کردن، به خانه مردم حمله کردن، حتی به نوامیس مردم دست درازی کردن که خب واقعا اتفاقات دردناکی بود. یعنی اینکه یک کشوری مثل جمهوری اسلامی مردمی که بچه‌هاشون میخوان صبح مدرسه برن، مردمی که میخوان مغازه‌شون رو باز کنن، مردمی که دنبال کارهای اداریشون میخوان برن سر زمین کشاورزیشون، تو خونه زندانی بشن. چرا؟ چون یک مش در واقع تروریست مسلح وارد شهر شدن و شهر رو تبدیل به میدان جنگ کردن و حتی به خونه افراد عادی، به خونه که زن و بچه توش خوابیده، کرسی مرتب پرتاب کردن نیمه شب. یعنی یه دفعه خانواده بیدار شده دیده شیشهشون شکسته و داره اسبابشون میسوزه به انفجار کوکتل مولوتوف و نارنجک و غیره. این اتفاقات متاسفانه ناشی از اون فضای ناامنی بود که تو این دو ماه تو کشور گسترده شده و خب امکان فراهم کرد تا این گروه های تجزیه طلب که سالها تو کردستان عراق بودن و در حد سرقت های مرزی می اومدن و مزاحمت ایجاد می کردن، الان دیگه پاشون رو تا شهرهای مرزی هم بگذارن. خب این یه نکته. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر این که اگر اون بستر ناامنی ایجاد نمی شد، اونها هم چنین جرأتی به خودشون نمی دادن که همون که در طول همه سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا الان چنین جرأتی رو به خودشون نداده بودن و متاسفانه توی این یک ماه اخیر شاهد چنین جسارت های از سوی این افراد بودیم. بیشترین آسیب این حرکت ها مردم شریف و غیرتمند کرد رو آسیب میزنه و اذیت میکنه. تصور کنید شما با خانواده خوابیدین توی منزلتون، نصف شب صدای درگیری میاد تو کوچه هایی که شما هستید و این عده‌ای میونه تا صبح هم دارن این کارو میکنن. اون وقت خب مثلا زن، بچه، خانواده، بچه شیرخوار، بیمار، اینا واقعا چه بهشون میگذره؟ چه کسی توقع داره که موقعی که شب خوابیده بچه نوزادش رو خوابونده، بچه بیمارش رو خوابونده، نمیدونم آدمی که روز سر کار بوده شب اومده استراحتی بکنه، پیر داره، بیمار داره، یه دفعه صدای رگبار کلاشینکوف و انفجار نارنجک. این بدیهی ترین حق مردم اینه که امن بخوابن، صبح بچهشون بره مدرسه، شوهرشون بره سر کار، خودشون بره سر کار، نگرانی نداشته باشن. این امنیت پایه ای از زندگی انسانه. بدون امنیت اقتصاد و هیچ چیز دیگه اتفاق نخواهد افتاد. و یک نکته تأسف‌بار دیگر هم چیه؟ این هست که در تمام این سالهای بعد از پیروزی انقلاب تا الان، حضور این گروه های مسلح تروریست موجب شده که منطقه کردستان، منطقه جنوب استان آذربایجان غربی، منطقه شمال و شمال غرب کرمانشاه، منطقه کردنشین ما، شاهد سرمایه گذاری نباشه، شاهد فرار سرمایه باشه. یعنی حتی شهروندان این مناطق از جوانرود و روانسر گرفته تا مهاباد، اگر یک امکان مالی پیدا میکنن پا میشن میان تو استان‌های دیگه سرمایه گذاری میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه وجود این گروه هک ها اون امنیت سرمایه گذاری رو مخدوش کرده و همینه که تو این استان ها ما نرخ بالای بیکاری رو میبینیم، نرخ بالای مشکلات و آسیب های اجتماعی رو میبینیم و اینجا دیگه اون حرکتی رو که نیروهای رزمنده ما شروع کردن تو این دو سه هفته اخیر، واقعیتش چاره این بود. یعنی ما باید این قده سرطانی رو از تو اقلیم برداریم. متاسفانه مقامات دولت عراق خب توانشو نداشتن، مقامات اقلیم هم ارادهشو نداشتن و تمایل نداشتن، دوست داشتن کشور ما ناامن باشه و کار به جایی رسید که ما دیگه با حضور نظامی تو عراق از طریق پهپادها و موشک ها این اختیار رو دادیم که ما دیگه اجازه نمیخوایم بدیم و جمهوری اسلامی نمیخواد اجازه بده که 4-5 تا گروه تروریست اینجوری با امنیت و آسایش مردم بازی کنن و اینجوری در واقع گستاخ بشن. و مهلت 10 روزه داده شده به مقامات اقلیم و همینطور دولت عراق که خودشون این گروه های تروریست رو خل اصلاح کنن. و آخرین مطلبی که اگه فرصت باشه عرض کنم اینه که در طول حدود 20 سال اخیر اولین کسی که به این گروه های تروریستی تجزیه طلب و برانداز مقیم اقلیم کردستان پول داده، آموزش داده، تسلیحات داده و تحریک کرده برای مزاحمت برای امنیت هموطنان ما تو کردستان صهیونیست‌ها بودن و با فاصله آمریکایی‌ها. و جالبه که صهیونیست‌ها این رو ده‌ها بار در طول این دو دهه اخیر ده‌ها بار تو تلویزیون‌هاشون گفتن، تو شبکه‌های تلویزیونیشون، تو رسانه‌هاشون گفتن، مقاماتشون گفتن و رسماً اعلام کردن که ما از طریق این گروه‌های تروریستی که در اقلیم کردستان ساکنن، کومله، دموکرات، پژاک، پاک و غیره، قصد داریم که امنیت رو در ایران و مناطق کردنشین از بین ببریم. و خب واقعیتش دیگه وقتی این اتفاق، یعنی اون حمایت رسمی و علنی صهیونیست ها و آمریکایی ها رو از چنین گروه هایی میبینیم، دیگه حجت تمامه و به هر حال حرکتی که شروع شده باید به طور جدی سرکوبی این گروه های تروریستی در آن سوی مرزها اتفاق بیفته که ما دیگه هیچگاه صدای شلی که هیچ تروریستی خواب مردم رو تو مناطق مرزنشین ما آسود آشفته نکنه و امنیت در صفر مرزی کردستان باید مثل پایتخت و مثل سایر شهرها کامل کامل باشه، چون مردم کردستان حقشون برای برخورداری امنیت بسیار بیشتر از این هاست و مرزنشینان شریف ما تو خطه کردستان از مهاباد تا روانسر و جوانرود حق زیادی گردنه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دارن. اولین حقشون اینه که دیگه آسایش اونها توسط این گروه ها خدشه‌دار نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کوشکی.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظتون باشه. گفته و کردم با جناب دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه، در خصوص تحرکات ضد انقلاب در مهاباد. برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده بکنید. شاید توی ماشین خودتون هستین و میخواید از ماشین پیاده بشین و میخواید برنامه‌های رادیو رو گوش بدین، میتونین اپلیکیشن رو نصب کنین روی گوشی خودتون و برنامه‌های ما رو به صورت زنده و همچنین آرشیو برنامه‌ها موجوده که اونها رو هم میتونین بشنوین و استفاده کنین. حالا در همین راستا و اینکه خب سپاه پاسداران مقرهای گروه‌های تجزیه طلب و تروریستی رو در شمال عراق در منطقه اربیل مورد هدف قرار داد، در این چند روز یک مهلت 10 روزه هم ایران به بغداد و اربیل داده و خواسته که گروه‌های مسلح تجزیه طلب ایرانی مستقر در منطقه کردستان عراق و ظرف حداکثر 10 روز آینده خلع سلاح کنم. گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر تقوی‌نیا، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
یه خود این موضوع برای ما باز می‌کنین که این مهلت 10 روزه به چه صورت هست و جواب مقامات اربیل و بغداد چی بوده؟ چون در هفته گذشته باز سپاه مقرهای این گروه های تروریستی رو مورد هدف قرار داد و همچنین در حالا مهر ماه و اون موقع هم گفته بودن که ما تا پس چی شد برچیده شدن بساط این گروه ها به قول معروف منتظر نمیمونیم که مقامات عراقی دست روی دست بذارن و این هشدار از قبل هم ایران داده بود به مقامات اربیل و بغداد. اینو برام یه خورده باز میکنیم.
بله، ببینید در سالهای اخیر برخلاف توافقاتی که انجام شده بود، مجددا گروه های تروریست تجزیه طلب، حزب مثل حزب دموکرات کردستان ایران که سابقه تجزیه طلبی او به قبل از حتی دوران تشکیل جمهوری اسلامی برمیگرده، حزب کومله و پژاک و دیگران خب لانه کرده بودن در اقلیم شمال عراق، در استانهایی مثل سلیمانیه، حلبچه، اربیل، و خب بارها جمهوری اسلامی هشدار داده بود از کانالهای دیپلماتیک که بر نمیتابه حضور چنین عناصری رو. اما از اونجایی که مسئولان اقلیم شمالی عراق کوتاهی کردند و به طور جدی با اونها مقابله نکردند، و از طرفی دولت عراق هم بر اقلیم شمالی خودش نمیتونست اعمال حاکمیت بکنه و قدرتی نداشت، خب جمهوری اسلامی ایران بر اساس دکترین های امنیتی خودش مجبور شد رأساً وارد عمل بشه و با گروه های تجزیه طلب مقابله جدی بکنه. و سفیر محترممون در عراق اعلام کرده که ما با مسئولان عراقی مذاکره کردیم و دو خواسته مهم داشتیم. اول اینکه این گروه های تروریست خلع سلاح بشوند، و نکته دیگه اینکه ارتش عراق در مناطق مرزی اقلیم شمالی با ایران حضور پیدا بکنه. این دو خواسته مورد پذیرش طرف عراقی قرار گرفته و ایران 10 روز مهلت داده که ظرف این 10 روز باید این اتفاقات رخ بده. اگر ظرف این 10 روز رخ نداد، خب اقدامات بعدی جمهوری اسلامی در فازهای بعد اجرا خواهد شد که نه به مصلحت عراق هست، نه به مصلحت اقلیم شمالی عراق هست. و ما سعی داریم از کانالهای دیپلماتیک مسئله رو حل بکنیم که انشالله کار به مراحل بعدی نرسه.
درسته. البته سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد آقای محمد کاظم آل صادق هم گفتگوی تفصیلی داشتن با شبکه العالم در بغداد درباره مذاکرات اخیر ایران و عراق درباره گروه‌های تجزیه طلب و تروریستی در اقلیم کردستان عراق و این نتایج به دست اومده توضیحاتی دادن و گفتن که ما بیش از 70 سند درباره مقرها و مراکز آموزشی، تجمعات و جناح‌های مسلح تروریست‌ها و تجزیه طلب‌ها ارائه کردیم و طرف عراقی این اسناد رو دریافت کرده که این موضوع رو پیگیری خواهد کرد.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر تقوی نیا.
خواهش می‌کنم.
روز خوبی داشته باشین. خداحافظتون باشه. گفته او کردم با جناب آقای دکتر تقوی نیا، کارشناس مسائل منطقه، درباره مهلت 10 روز ایران به بغداد و اربیل. آیا آل صادق در پاسخ به این سوال که آیا منطقه کردستان عراق با این توافق مخالفت کرده، گفتن که نه، موافقت کرده. حتی در مذاکرات پیشین هنگامی که ما با منطقه کردستان عراق گفتگو می‌کردیم، می‌گفتن که مراقبت از مرزها جزء مسئولیت‌های دولت مرکزی است، از این نظر مشکلی نبود. ما از برادرانمان در عراق درخواست کردیم که اینان را خلع سلاح کنند و سلاح را از آنان بگیرند و آنان را از مرزها دور کنند و در عمق منطقه کردستان عراق بروند، در اردوگاه پناهندگی، زیرا آنان را جزء پناهندگان محسوب می‌کنند و این در حالی است که پناهنده سلاح حمل نمی‌کند و تمرین نظامی نمی‌کند و تخریب نمی‌کند. ساعت 12:24 است. اینجا تهران جام جم استودیو رادیو گفتگو با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. به سایت رادیو گفتگو هم میتونید مراجعه بفرمایید. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما میتونید سوژه خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و ما در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به اون حتما میپردازیم.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن، در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب در آستانه هفته بسیج هستیم و همونطور که میدونین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اشایر رو بازوان قدرتمند نظام جمهوری اسلامی مطرح کردند و خب در زمینه بحث بسیج هم اشایر بسیار فعال بودن، مخصوصا تو بحث نوآوری و جهاد علمی. گفتگو میکنم با سرهنگ احمد سعیدی، مسئول سازمان بسیج اشایری. جناب سرهنگ سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر،
زنده باشین. طبق فرمایشات امام خمینی که حالا بحث بسیج رو و اهمیت میدادن و همچنین اشایر رو بازوان قدرتمند نظام جمهوری اسلامی مطرح میکردن، آیا دولت، مجلس، ارگانهای اصلی کشور توجه ویژه به موضوع اشایر داشتن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و عاقبت للمتقین. عرض سلام دارم مجدد خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. همینطور درود و سلام میفرستم بر روح طیبه شهدا. بیش از 11,000 شهید جامعه اشایر کشور، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم، سردار دلها و شهدای امنیت و بسیجیان عزیز، و درود میفرستم به روح بزرگ و ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه، مولد و بنیانگذار شجره طیبه بسیج و بسیجیان عزیزمون، هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و هفته بسیج رو هم خدمت یکایک اون عزیزان تبریک عرض میکنم، علل خصوص بسیجیان عزیز جامعه اشایر. خدمت شما عرض کنم که همونطور که اشاره خوبی هم داشتین به نگاه و رویکرد حضرت امام رحمت الله علیه به اشایر، به اعتقادم باید یه اشاره کوتاه داشته باشم به اون شأن و هویتی که امام راحل و امام و حی حاضر ما برای اشایر عزیز ما قائلن و در حقیقت میتونم بگم که جایگاه و شأن ویژه‌ای برای این عزیزان قائل بودن و هستن. اما در وضعیت فعلی، بله، همونطور که می‌فرمایید، هم دولت و هم مجلس خب قطعا نگاه ویژه‌ای به اشایر دارن. البته امام راحل می‌فرمایند که مسئولین محترم مملکتمون در کنار مسئولیت‌های سنگینی که دارن به امورات اشایر رسیدگی کنن، که قطعا رسیدگی میشه، اما خب به هر حال اشایر مشکلاتی هم دارن که جای توجه بیشتری رو می‌طلبه. ما هم در بسیج اشایر در کنار دولت و مجلس تلاش میکنیم که انشالله بتونیم به عنوان همکاران این عزیزان، البته بر خودمون فرض و تکلیف میدونیم، که خدمات اشایر رو واقعا ببینیم و متقابلا به عنوان سربازان ولایت خدمات ویژه‌ای رو برای این عزیزان داشته باشیم. استعداد دارین که اشایر عزیزمون امروز در تأمین امنیت غذایی کشور دارن 25% گوشت قرمز رو تأمین میکنن، در بحث امنیت پایدار مرزهای کشورمون به شما هم به خوبی اشاره کردین، در 59% از مساحت کشورمون حضور دارن و نقش پاسگاه‌ها و پایگاه‌های انتظامی و حتی امنیتی دارن ایفا میکنن. در بحث تأمین و تولید 35% صنایع دستی کشورمون، حتی میراثداری از فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی که امروزه به انهای مختلف فرهنگ کشور ما مورد هجوم قرار گرفته، اما به اعتقادم رفتار عشایر، سبک زندگی عشایر، پوشش عشایر، گویش عشایر، اینها همه میراث‌داری از فرهنگ